نگاه کنید، این نکته که می‌خواستیم جلسه قبل عرض کنیم این با قضیه مون که شما می‌فرمایید آقا ما در مورد معاملات هم امتثال داریم. خوب دقت کنید، در مورد معاملات امتثال داریم، این نکته ایه که مورد قبول هم هست در تمام اوامری که مولا میشه، ولی ولو اینکه این اوامر عرض کنم خدمت شما معاملی باشن، یعنی اوامر حکم تکلیفی نباشه، تا ابواب عبادات نباشه. به تعبیر دیگه، به تعبیر دقیق‌تر، ما این سری عوامل تعبدی داریم، این سری عوامل توسلی داریم. عوامل تعبدیه یعنی اون عواملی هن که بدون قصد امتثال امر مولا اینها ساقط نمیشن. وقتی مولا میگه صله، حتما باید به قصد امتثال امر انجام بدید تا ساقط بشه. در مقابل عوامل توسلیه که اینها بدون قصد امتثال امر مولا هم ساقط میشوند. در عوامل توسلیه اگر شما به قصد امتثال امر اونها رو انجام دادی ثواب میبری، ولی لزومی ندارد که به قصد امتثال امر انجام بدی. این نکته خیلی مهمیه. وقتی یک امر توسلی به شما شده، یه امری که امر تعبدی نیست، دفن میت امرش تعبدیه، وجوبش تعبدیه، توسلیه. اگه کسی بدون قصد فقط آمد گفتش که اصلا از این یه مرده اینجا از بوی گند گرفته، حالی بنده خدا داره بد میشه، به خاطری که از بوش خیلی بدش میاد میره ایرو برمیداره و دفن میکنه، اینجا اون امر توسلی به وجوب دفن میتی که داشت ساقط شد یا ساقط نشد؟ ساقط شد، با اینکه هیچ ثوابی هم نبرده. اگر همین میت رو بره به قصد امتثال امر انجام بده و دفن بکنه، چی میبره؟ ثواب هم میبره. این در مورد چیه؟ این در مورد واجبات تکلیفیه توسلی است. درسته؟ در عوامری که ارشادیان، ارشاد به شرطیت هستن و ارشاد به جزئیت هستن، اینها باید توش بحث بشه. اگر شما این شرط و جز، شرط و جز یک عمل عبادیه، واقعا به قصد این که این مقدمه امتثال اون امره و به قصد این که شرط اون امره رو رفتی امتثال کردی، مولا گفته نماز بخون، در نماز خوندن لباست هم پاک کن، این پاک کردن لباس، آب کشیدن لباس امر توسلی نیست به این معنا. امر توسلی به این معنایی که خودش مولا خواسته باشه من برم این لباس آب بکشم، اصلا اینجا ممکنه بگیم امر نیست، امر توسلی هم نیست، چون اصلا وجوب ندارد، وجوبش وجوب شرطیه. به لحاظ وجوب شرطی شما میتونی بگی توسلیه، ولی وجوب نفسی که نداره که مولا خودش امر کرده باشه که برو لباس آب بکش. مولا گفته آقا اگر میخوای نماز بخونی باید با لباس طاهر باشه، لباس طاهر هم به وسیله آب تطهیر میشود، حالا من رفتم به وسیله آب تطهیر کردم. اگه واقعا به قصد این که چون خدا گفته به اگه این کار رو انجام بدی لباس تطهیر میشه، رفتم امتثال کردم که بعدم برم نماز بخونم، ممکن اینجا شما بگید آقا این خودش ثواب مستقل داره، که حتی باید بحث کنیم ها، نمیخوام بگم قدر متیقنه. کسی میره لباسش آب میکشه برای نماز، نمیخوام بگم ایسا. اگر واقعا بشه اینجا امر توسلی درست کرد و بگیم به قصد امتثال امر رفته انجام داده، خب ثواب خاصی هم داره. کسی که میره مثلا مکانی رو درست میکنه از بابی که در راه طاعت مولا قدم برداشته، ولی نه در ابواب معاملات، مثلا اینکه شما بگید مثلا اوفو بالعقود یا احل الله البیع، یا اینکه مولا اینجور مواردی که میفهمن میگه، در میگه فلان معامله رو میخوام انجام بدم، حضرت میگن این معامله رو اینجوری انجام بده، واقعا اینا امر توسلیه، از بابی که مولا از ما خواسته کار رو انجام بدیم. نه اینا اصلا امر نیستن، اینا ارشادن به شرایط معاملات. انجام خود معامله به عنوان ثانوی حصول داشته باشد بحث دیگه ایه. کسی که میخواد بره بی انجام بده، زن و بچهش گرسنه هستن، برای اینکه پول دیاره، برای اینکه بتونه توسعه بر عیالش بده، خب بله دیگه، الکاد دل عیاله کل مجاهد فی سبیل الله. خب از این باب ممکنه شما بیدا این بیعش هم ممکنه بگید مستحبه و ثواب هم داره، ولی که در خود انجام بی میره این شرط رو محقق میکنه، نه ممکن اصلا ثواب هم نداشته باشه. حتی من میخوام بگم اینکه شما میگید به قصدی که شارع گفته، اینجوری نیست. شما فرض کنید رفتید توی کشوری مثل کشور اروپایی که اصلا قوانین اونها رو قبول ندارید، ولی اونها گفتن که آقا هر کس که معامله وسیله غیر منقول هم انجام میده، هر معامله بار 100,000 تومان باید بره ثبت کنه. شما اونجا رفتید یه گوشی موبایل خریدی 120,000 تومان، خب شرعا باید برید ثبتش بکنید؟ نه. عرفا باید برید ثبتش کنید؟ نه. ولی میرید ثبتش میکنید، قرضتون از این کار چیه؟ به چه قرضی کار انجام میدید؟ به قرضی که اثر رو مترتب کنن دیگه، برای که شما رو مالک بدونن، چون اگه جور نباشه میان این موبایل ازتون میگیرن شما رو مالک نمیدونن. خب تو قضیه شرعی هم ما میدونیم اگه بیع صرف انجام بدیم شارع ما رو مالک نمیدونه، این معامله رو باطل میدونه، طرف مقابل فرد میاد پول از من میگیره و میره. خب به خاطر اینکه اثر رو مترتب کنم تقابض فی المجلس انجام میدم، یه گفته به خاطر امتثال امر مولاست. پس دو تا شبهه شد، اولا اینکه اگر صاحب در یه جای وجوب تکلیفی توسلی وجود دارد، وجوب تکلیفی توسلی رو به قصد امتثال امر اگر انجام بدی ثواب دارد، ولی در مورد اوامر ارشادی که ارشاد به شرطیت و جزئیت اصلا اینها وجوب توسلی هم ندارن، اینا وجوبشون وجوب شرطیه، وجوب عقلیه، نه وجوب شرعی. یعنی عقل میگوید برای که مشروط رو حاصل بکنی باید شرط رو هم بری حاصل بکنی. شارع متعال گفته من نماز رو با لباس پاک میخواهم، لذا عقلا شما باید بری لباس رو پاک کنی، ولی که وقتی میخوای نماز بخونی وضو رو بذارید کنار. وضو خودش شرطیه که خودش عبادیه، شارع متعال تو خودش قصد قربت خواسته، اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، اونجا خودش به قرینه عقل به سیره عقلا ثابت میکنه عمل عبادیه قصد قربت میخواد. او بله ثوابم داره جداگانه سر جای خودش، ولی نسبت به آب کشیدن لباس و آب کشیدن بدن و پیدا کردن یک محل پاک از باب کبریاتی که شما میخوای اقدام بکنی برای نماز، از باب او کبریات داره، ولی خود همین وجوب شرطی که گفته امتثالش ولو به قصد امر مولا، اصلا امری نیست که قصد امتثال امر بکنیم. در امر توسلی یه امری هست که مطلوب مولا حصول غرض از امره، خوب دقت کنید، در امر توسلی امری هست که مراد مولا حصول غرض به ای نحو نتفق، پس بنابراین ولو بدون قصد شما هم در خارج او محقق بشود امر ساقط میشود، نه از باب امتثال، از بابی که داعیش برآورده شده، چون دیگه از حالا به بعد تو عالم خارج موضوع نداره دیگه، به خاطر غرض مولا برآورده شد. همینجا اگه قصد امتثال بکنید چون امری وجود دارد، میگی به خاطر تحریک از امر مولا رفتم انجام دادم، خب اینجا یه ثوابی هم گیرت میاد، ولی در اوامر ارشادی اصلا مولا امری نداره، مولا خواستی نداره، خواست مولا فقط نمازه، نماز یه شرطشه دیگه، عقل میگه شما برای که محقق کنید باید بری شرطشو محقق کنی. پس بنابراین این که در اینجور موارد شما بگید آقا ما مستحق ثواب هستیم اینجوری نیست، این شرطه. حالا پس بنابراین این شرط یا شرط لازمه، خوب گوش کنید، شرط لازمه یعنی به این معنا که اگر نباشد اصلا غرض تحصیل نمیشود، این میشود مولا شرط لزوم میاره، میگه اگر با نماز قصبی بخوانی اصلا نمازت قربان کل تقی نیست، تنها عن الفحشاء والمنکر نیست، پس این نماز رو من نمیخوام. یه موقعی میگه آقا اگر با لباس تمیز بخوانی، فرض کنید که شرطی استحباب مستقل نباشه، یه موقعی از اوامر، اصل در اوامر یه که حمله بر چی بشه، در عبادیات هم بشه بعد در استحباب نفسی، مثلا او که میگه تو نماز لباس سفید بخوان، ما حملش میکنیم برای که اصلا با نماز سفید لباس خوندن مستحبه. فرض کنید که نه، ما اونجا یه جایی گفتیم که تو معاملات روشن‌تره، تو عبادات یه مقدار سخت‌تره، یه جایی فرض کنید ما ارشادی فهمیدیم، ارشاد استحبابی فهمیدیم، مراد از ارشاد به شرط استحباب یعنی چی؟ یعنی اگه او شرط انجام بدی غرض بهتر و مطلوبتر حاصل می شود. در عبادات خیلی روشنه و غالب اینها رو ما حمله بر استحباب نفسی هم می کنیم، نه استحباب شرطی. تو ابواب معاملات نه اینجوری نیست، یه موقعی مولا میگه آقا در انجام این معامله به صرف ای که تو خیار فسخ داشتی من این حق خیار فسخ رو به تو میدم، تو حق داری بری خیار فسخ کنی، اگر رضایت طرف رو جلب بکنی بهتر است. این آیا استحباب دارد؟ نه، یعنی برای او اثری که من مترتب میکنم این اولاست، با این شرط اگر بشه من راحت تر اثر رو مترتب میکنم. اثر فقط چیه؟ اثر فقط همون عمل خارجیه، البته همه اینها علل فرضه. یه موقع شما میگه ما از دلیل استفاده میکنیم خود استحباب نفسی رو، که آقا اگر خواستی این معامله رو انجام بده مستحب بیه که مثلا تو این خصوصیت انجام بدی. یه سال اگه گفتن آقا انجام معامله در مسجد مستحبه یا انجام معامله در مسجد مکروهه، این کراهت شرطی داره؟ نه، این کراهت نفسی داره، این از آداب مسجده، تو مسجد معامله انجام دادن کراهت داره، خب این میشود یک کراهت نفسی، کسی که کار رو انجام نده بهتره، ثواب فقط گیرش میاد. ولی ممکنه شما بگید آقا ما تصویر نمیکنیم، همیشون هم میگه اختلافیه، که آیا پذیرفته میشود شرط استحبابی به تقریبی که خدمتتون عرض کردم که بدونی که ثواب برش مترتب بشه مولا بگه این شرط باشه، رجحان داره برای من وجود شرط از عدمش، ولی نه رجحانه به معنی تکلیفی که میخوام برایش ثواب بدم، نه فقط در ترتب اثر رجحان جهان داره. اگه کسی اینو پذیرفت در عوام ارشادی هم میشود حمل بکند بر اینکه این شرط، شرط عرض کنم خدمت شما، شرط به تعبیر دیگه رجحانیه نه شرط لزومی، یا این مانع رجحانیه نه مانع لزومی. همونجوری که در تکلیفات ممکنه یه چیزی مصلحت ملزمه داشته باشه، ممکنه مصلحت غیر ملزمه داشته باشه، ممکنه مفسده ملزمه داشته باشه، مفسده غیر ملزمه داشته باشه، در اینجور موارد هم ممکنه به این صورت باشه که یعنی ای اگر شرط یعنی این که اگر نباشد اصلا عمل شما اثر نمیگذارد، یا اگر باشد اثر بهتری میگذارد. تو عالم خارج که موعد داریم دیگه، شما نگاه کنید الان اینجا یه مقدار زغال گذاشتید روش، آتیش گذاشتید، یه مقدار نفت هم ریختید، زغالا رو روشن کردید، این زغالا میسوزد یا نمیسوزد؟ میسوزد. باد زدن این زغالا شرط سوختنشه، ولی وقتی باد بزنی اثر بیشتر حاصل میشود، بهتر میسوزد، یعنی که یه مطلوب بیشتری برای شما ایجاد میکنه، به کیفیت بهتر رو انجام میده. تو شیمی شما اسمش رو میذارید کاتالیزور، توی اینجا اونجا در صورتی که کاتالیزور هم نباشه شما معامل او خود عملیات شیمیایی انجام میشه، این باعث میشه تسریع بشه عملیات. اینجا به نظر شعار اگه خصوصیات داشته باشه اثر دلچسب تره. شعار مد نظرش اینه که آقا بالاخره تو انجام معاملات برای حفظ نظام کدورتی هم نباشه، لذا شما حق دارید معامله رو فصل کنی، ولی اگه بری رضایت رو جمع کنی بهتره، او کدورتی هم از بین میره. ولی آیا استحباب نفسی داره؟ نه، ممکن استحباب نفسی نداشته باشه. و هی خب اینو خوندیم. خب و الا فعل مناسب چجوری حملش بکنیم؟ الجمع به حمل الاولى على رجحان التقابض دون لزومه. مناسبیه که ما اینجوری جمع بکنیم که دسته اول رو حمل بر رجحان تقابض بکنیم، رجحان شرطی تقابض، نه شردان، نه رجحان نفسی تقابض، دون لزومه حمل لزوم نکنیم، البته بناءً على قبول الاوامر الارشادیه للحمل على مثل ذلك و عدم اختصاصه بالاوامر التکلیفیه. بنابراین که بگیم آقا در اوامر تکلیفیه میشه حمله بر روچانش کرد، ولی در اوامر ارشادیه معنی داشته باشه که مولا بیاد بگه که این چیز شرطه، ولی شرط روچانیه نه شرط لزومیه. من برای خودم تصویر شرط روچانی هیچ معنی ندارد که بگم آقا در جور موارد شرط است، هیچ اشکال ندارد. و اصلا تصویر وجوب رو که در خیلی وقتا موارد شرط به کار میبرن میگم اینا یک تصویر تسامحی، بزرگان رو هم به اشتباه میذاره. حیاتون میشه جلسه قبل بیان کردم براتون دیگه، گفتم یه استادی ما داشتیم همیشه مشکلش بود، یاد همینجا گفتم نه. گفتم در نماز مستحبی میگفت یعنی چی؟ خب اون بخاطر اینکه همه درست، چون توی رساله ورداشتن بین وجوب و لزوم تفاوت، من خودم جزو کسیم که میگم آقا باید بین دو تا کلام جدا بذاریم، یه جا بگیم وجوب نسبت به شرایط بگیم لزوم، حتی هیچ کی حرف نداره. ولی من میگم برای که دقت بریم، من اگه میگم اگه جا یه رساله رو بدم من تنظیمش بکنم، اینجوری تنظیم میکنم، میگم موارد شرطی ها رو همه رو میمیسم لزوم، موارد تکلیفی ها رو همه رو میمیسم وجوب. اول رساله هم توضیح میدم، میگم هر جا لزوم آمده یعنی شرطیه، گفتیم آقا لزوم، هر جا گفتیم وجوب، هر جا گفتیم حرمت، هر جا گفتیم مانعیت، مثلا یه لفظ دیگه در مقابلش بذاریم که معلوم بشه آقا لزوم یعنی شرطی ها، وجوب یعنی از کنم تکلیفی ها. خب و الا اگر کسی آمد گفت نه آقا ما این وجه جمع رو قبول نداریم، پس یا باید شرط باشد یا نباشد، شرط رجحانی معنی داره، روایات تعارض میکنن، وقتی تعارض کردن تساقط میکنن، تساقط کردن رجوع میکنیم به ادله فوقانی. ادله فوقانی چیه؟ اطلاقات حلیت بیع و احل الله البیع تجارتا عن تراض. اینا گفته تجارتا عن تراض ظاهرش که شرطی ندارد که حتما تجارتا عن تراض در بیع سلف یدن به یدن باشه. خب اگر یه حرف زدی شما، اطلاقات رو شما پذیرفتی، تونستی به اطلاقات تمسک بکنی، خب با توجه به اطلاقات تمسک میکنیم و نتیجه همون نتیجه متحد مع ما سبق میشود تقریبا، یعنی دلالت میکنه که چنین چیزی شرط نیست. یعنی همونطور که میخواستیم به روایات تمسک بکنیم برای عدم اشتراط، ماحصل تمسک به کبریات هم میشود عدم اشتراط. اگر کسی اطلاقات رو نپذیرفت رجوع میکند به از کنم خدمت شما اصل عملی، باز ببینه اصل عملی در مقام چیه. در معاملات اگر اطلاقات رو نپذیری اصل عملی اصالت الفساده، لذا کسی غالب اصالت الفساد که همون استصحاب عدم ترتب اثر باشه در اینجور موارد، باید بگه حتما باید برای که اثر محقق بشه چه کار بکنیم؟ تقابض بکنیم. ولی با وجود اطلاقات دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسد. پس بنابراین و الا فالمناسب تحقق التعارض و التساقط و الرجوع الى دلیل اطلاق حلیت البیع و التجار عن ترازن القاضی به عدم اعتبار شرطیه، که این میگه آقا شرطیت لازم نیست و معقول تكون النتیجه متحده مع ما سبقه تقریبا، نتیجه با اون چیزی که قبلا گفتیم تقریبا یکی میشود، یعنی در هر دو صورت شرط لازم، تقابض فی المجلس لازم نیست. و بالجمله نتیجه گیری میکنن فکرت الهجران، فکره هجران انتم از سقرن و کبرن، اگر سقرویین و کبرویین تمام بود حکم بالاشتراط، حکم به اشتراط میکنیم، و الا فالمناسب عدم الاشتراط، بگیم مثلا یا شرط نیست او تنزل الى الاحتیاط تحفظا من مخالفت المشهور، یا تنزل بکنیم و فعلا قائل به احتیاط بشیم، این هم تمام. بحث بعدی که مطرح کردن این بود که گفتن مراد از مدار در تقابض، تقابض بینهماست، نه ببخشید این افتراقی که گفتن مالم یفترقا که حتما باید تقابض بکنن قبل از افتراق، گفتن افتراق از کنم از خودشونه نه افتراق عن المجلس، به خاطری که حضرت هم در روایت بود صریح بود دیگه، حضرت بهش فرمودن که لا تفارق و حتی تأخذ من و این نزاحائتن فنز مع. خب معلومه که بالاخره مجلس عرض کنم خدمت شما روی زمینه دیگه، کسی که میخواد روی حائط بره القاده از مجلس عقد جدا شده، حضرت میگن باهاش برو، پس تفارق عن المجلس ملاک نیست، تفارق عن هما ملاکه، حضرت میگن از مجلس هم که خارج شدی تا هر جا رفت تو هم باهاش برو، این مد نظر حضرت بوده، روایتم نسه. و اما انه مع الاتحاد یلزم التساوی فی الکم فلتحفظ من محظور الربا، که اینم توضیحش گذشت، این که آمدیم گفتیم که اگر جنسشون تو عبارت داشتن گفتن که اذا کان الاوزان متحده للجنس یلزم تساوی ما ایزن به خلاف ما اذا کان مختلف الجنس فانه لا یلزم تساوی به ما و این لزم التقابض، بخاطر اینکه خب اگه این نباشه محظور ربا پیش میاد دیگه، وجه اینجا بگن. خب آمدن گفتن یختص لزوم و تقابض بالبیع دون الصلح، اما اختصاص و اعتبار تقابض بالبیع فالاختصاص روایته به ذلک، روایته همش اشترا داشت، لا عرض کنم یبتا داشت، همش بحثی بود که ابتیا بود و بحث اشتشرا بود که همش بحث بیع، بحث صلح نداشت. حالا ما قبلا در بحث صلح مطرح کردیم و سال گذشته به تفصیل براتون توضیح دادیم که صلح عقد مستقله، بنابر این تصویر که صلح عقد مستقل ادله به شامل فرض صلح نمی شود، ولی اگه کسی آمد گفت نه صلح عقد مستقل نیست، در هر جای هر نتیجه‌ای که داشته باشه مصداق عقدیه که اون نتیجه رو داره، یعنی اگه نتیجه بی داشته باشه مصداق بی، نتیجه هبه داشته باشه مصداق هبه است، اگه نتیجه مضاربه داشته باشه مصداق مضاربه است، بنابراین خب اون موارد صلحایی که نتیجه بی داره می شود مصداق بی. و هاذا و بالامکان بنابر نظر کسی که کبرویان قبول دارن که بگیم ایقال به تعمیم لسل بلا بناعن علا انهو لیسا معاملتن مستقله، بنابراین مبنا که سل معامله مستقله نباشد فی مورد افادته فائدت البی، بل هوه هوه ما اختلاف الالفاظ، بگیم سل هم بیه ولی فقط همه الفاظه به کار بردیم، این هم بر اساس نکاتی گفته بودیم روشن. چرا؟ قالا صلحه. بله. ایقال ممکنه گفته بشه. تو ذهنم که ایشون اینجوری آدمه، حالا باید نگاه بکنه. ولی که تو ذهنم ایشون صلح رو عقد مستقل میگیرن.
اگر مستقل بگیرن، وقت اونجایی که در مورد روایی بودن صلح بحث می‌کردن.
بله.
نه بعد روایی میدونستن، چون یه حسه‌ای از صلح رو که شبیه به میشد
گفتن روایی. اونجا ممکنه از اطلاقات استفاده بکنه. چون در بحث ممکنه بگن اصلا بی نیست. حالا دیگه یه دیگه نگاه کنیم، الان من نمیدونم ایشون نظرشونو که من که نخوندم که، حالا یه کتاب صلحشونو پیدا کنیم بعد بحث کنم، از فهرستش رو عقب کنم میشه پیدا سور 191 و هوه صفحه 193 ایشون میگن و هوه عقد مستقل به نفسه لا یرجع الی سایر العقود و این افاد فایدتها، نظر خودشون اینه. پس بنابراین باید بنارسی. دیگه این کتاب یکی از مشکلات جلسات اول گفتم که به لحاظ مضمونی کتاب به لحاظ محتوایی خیلی مشکلات داره، مشکلش همینه که آره تعارض که بالاخره میشه هم کرد که ایشون کلی ده و بالامکان ایقال ممکنه بگیم، ولی خوب بود ایشون دیگه طبق علل مبنا صحبت میکردن. خب عدم جریان حکم صرف بر اوراق نقدیه مشخصه که اوراق نقدیه جلسه قبل توضیح دادیم که طلا و نقره نیست، پشتوانه را مفصل براتون توضیح دادیم که پشتوانه معامله بر خود این نقدین انجام میشه، بر خود اسکناس معامله شما میکنید نه بر پشتوانش. این هم گذشت، نکته خاصی نداره. بحث بعدی که واردش میشن بحث بیع سلفه. در مورد سلف یا بیع سلم نکته خیلی نیست، چند تا روایت داره سریع میخونیم و بحثو پیش میبریم، نکته خیلی خاصی نداره. یه تیکش بفهم
اکثریت نظرشون این بود که شما اگر صلاح بدونید، یعنی همون بحثی که هفته پیش جلسه پیش خودتون داشتید، مباحثی که سال گذشته مطرح شده رو شما رد کنید، طبق سلفیدتون اونجایی که نیاز هست تدریس بشه تدریس بکنید، چون کتاب عملا نمیرسیم تموم.
خب نه، با چی صحبت کردید؟ با مدرسه صحبت شد؟
نه
دیگه. خب اول شما اجازهش از طرف اینا بگیرید، یعنی که باز بعدن ما رو، چون ممکنه حالا تو ذهن آجاقا، تو ذهنم که خود آجاقا نظرشونی بود که مرتب گفته بشه از بابی که یه دوره اینها ضبط بشه بمونه، حالا بعدم شما صحبت کنید اگر به من اجازه بدن. خب من تو همه بحثم گلچین میکنم، یعنی تام بیع سلف هم اون چیزایی که خیلی مهمه رو میگم، اون جایی که مربوطه به مثلا عرض کنم ربای، الان یه عالمه بحث ربا و اینها مطرح میشه، من اینها رو نمیگم، همون ادله مهمشو میخونم میرم جلو. بعضی کتابا رو ممکنه جا بذارم دیگه، الان مثلا بیع صرف رو که عرض کنم خدمت شما بخونیم دیگه، میریم سر مثلا غیبتش خوبه، قمارش خوبه، این محرمات فی الشریعه اینجا بحث میشه خوبه دیگه، ولی کتاب اجاره رو نمیخونیم دیگه. بعضی از اینا چون پارسال خوندیم میریم سر کتابای مهمتر، مثلا وکاله رو بخونیم، ودیعه که خیلی مهمه به درد میخوره بخونیم، بعضی از مسائل کتاب و نکاح رو بخونیم. حالا باز شما بپرسید ببینید که قراره تو 2 سال اینا رو بخونید یا تو 3 سال بخونید، این تکلیفش رو مشخص کنید که مشخص کنم فوقش. البته میخوام بگم میشه ما یه جاهایی رو من اشاره بکنم اگر براتون کم کم عبارت، من دعوام همیشه تو سالایی که درس میدم تو جلسات اینجوریه، مثلا حلقات که درس میدم 1/3 اول کتاب هم میخونم هم تطبیق میکنم، تو قسمت 1/3 دوم مطلب رو توضیح میدم، عبارتای مهم رو تطبیق میکنم، مابقی خود دوستان میرم مطالعه میکنن و مباحثه میکنن، 1/3 فقط توضیح میدم عبارت خونی با رفقا، اگه یه جا گیر کردم میان سوال میکنن. اگر با عبارت ها کم کم آشنا شدید این کار برای خودتون خیلی خوبه. من از این به بعد مطلب رو توضیح بدم عبارتی که مشکل تر باشه بگم، خود همین یه مقداری وقت رو کمتر میگیره پیش میریم. البته میگم باز هم خیلی از ما چون بیشتر توضیح میدیم عبارت ها کمتر وقت میگیره، ولی بالاخره پیش میافتیم، یا این که این توضیحات اضافی که بعضی وقتا میدیم حذف کنیم کمتر توضیح بدیم سریعتر پیش بریم. بازم الامر الهی، اینو با مدرسه یک مشورتی بکنید ببین نظرشون چی. حالا این تیکه از بیع سلف، تیکه اولش خوبه، تیکه بیع اول سلف چند تا روایت داره، تیکه شو بخونیم بعد خاصه جلسه بعد ادامه‌شو بدیم کنیم. در مورد بیع سلف یا بیع سلم که معلومش مشخصه، بیع سلف دقیقاً برعکس نسیه است. در نسیه مبیع حال نقد حال، ولی ثمن رو مؤجل بعدن کلیه که در ذمه شما میگیرید. در معامله سلف یا سلم که تو فارسی ما اسمش میذاریم چی؟ میگه معامله پیشخر. سلف خری هم میگن، سلم خری هم میگن، پیشخری هم میگن، یعنی پیش خریدن، جلوتر یه شیئی رو شما بخرید که غالبا سلف و سلم در مورد محصولات کشاورزیه، چون کشاورزا در فرض کاشت، فصل کاشت غالبا پول ندارن، یه سری مشکلات مالی دارن، یه تعدادی از افراد کارشون همینه، میان میرن به اینها پول میدن و جنس ازشون میخرن. مثلا این آقا نگاه میکنه میبینه الان مثلا میاد میگه که اول فصل پاییزه، میگه اول تابستون شما به من باید 10 تن گوجه فرنگی تحویل بدیم، به هر تنی 200,000 تومان، 2,000,000 تومان میده که این بابا اول تابستون 10 تن گوجه بهش تحویل بده. حالا میخواد اون زمان گوجه باشه کیلو 150 تومان، میخواد کیلو 500-600 تومان باشه، یه مبلغی رو که غالبا به نصف قیمت، به 1/3 قیمت میونه سلف خری میکنن. اگه شما میبینید میره از مثلا کشاورز میپرسه پرتقالا کیلو چند فروختی، میگه پرتقالا کیلو 300 تومان فروختم، شما میگه پس چرا تو بازار کیلو 1,000 تومانه؟ خب خیلی وقتا به خاطر اینکه این پولشو 8 ماه پیش گرفته خورده، سال پیش گرفته خورده، زمان برداشت محصول سال پیش آمده کیلو 300 تومان گرفته که سال آینده 5 تن 10 تن مثلا اصلا خیلی شما میوه تحویل بده. اینجوری نیستش که ما فکر کنیم که حالا البته حالا موادی هم هست که همونجا خیلی ارزان ازشون میخرن. این میشه بیع سلف، یعنی شراء کلی به عجل به ثمن حال که الان شما میگیرید، به این معامله معامله صحیحیه. خب حالا فرق نمیکنه که سلف یا سلم اگر عوضین ذهب یا فضه باشن، میخواد مختلفین در جنس باشه یا متحدین در جنس باشه، اشکال داره. برای چی؟ چون گفتیم در معامله ذهب و فضه تقابض فی المجلس شرط دیگه. این دیگه احتیاج نیست، استدلال ایرم نمیخونیم دیگه، همین الان خوندیم، مشکلی نداره. و اگر شما جنسشون متحد باشه و مکیل و موزون هم باشن، باز اشکال داره. به خاطر چی؟ عرض کنم خدمت شما، به خاطر که باز مشکل ربا پیش میاد. فرق نمیکنه، غیر از او اشکال نداره. سوا اون کانا معن من العروض، فرق نمیکنه که هر دو تا جنسی که میخواین طرف معامله انجام بدید متاع باشه، یکیش از متاع باشه دیگریش ذهب و فضه باشه، یعنی پول باشه. فرق نمیکنه که شما الان 10 کیلو گندم بدی که 6 ماه آینده به شما 40 کیلو برنج بده، یا ای که الان 50,000 تومان پول بدی که 6 ماه آینده 40 کیلو برنج بده، فرقی نمیکنه، در هر صورت صحیحه. خب حالا همین تیکش رو بخونیم. الان بحث صحت بیعه، یه چند تا روایت داره بخونیم. و اما المستعد و فیزاله و اما صحت بیع السلف فی الجمله فمن ما لا خلاف فیها و تدل على ذلک الروایات خاصه الداله على شرطیه بعض شروط فی. در بیع السلف چند تا شرطه، عزیز بدید سه چهار تا شرط من بگم، 5 تا شرطو که در ضمن روایت تطبیق کنیم. شرطایی که میگن چند تا چیزه، یکی که باید وصف مشخص بشه، اوصاف رافع جهالت بشه. همینجوری که شما میگی 4 کیلو گوجه فرنگی، فرضی که حالا تو گوجه فرنگی لازم نیست حتما معین بشه، چون گوجه فرنگی آقا میخواد بخره بره رب ازش بگیره، گوجه فرنگی ها مدلاش برای رب گرفتن کارخانه رب تفاوتی قیمت توش نمیذاره. ولی کسی میخواد چغندر قند بگیره، اینا با هم دیگه تفاوت داره. کسی که پرتقال میخواد بخره، خب ما پرتقال ریز ترش داریم کیلو 800 تومان میارزه تو بازار، یه پرتقال مثلا ناول مثلا جنوب داریم کیلو 3000 تومان هم میارزه. خب میگه شما نمیگی میشه آقا یه تون پرتقال به من تحویل بده، باید نوعش یه جور مشخص کنی که معامله مجهول نشد. خب اگه یه چیزی هست که نمیشه معلوم کرد نوعش و یه خصوصیتی که تا در نیاد تا نبینی معلوم نمیشه، اینو نمیشه سلف خری کرد. یکی دیگه یه که باید قبل از تفرق، قبل از که از هم دیگه جدا بشن، سمن رو بگیرن، و الا در واقع اگه سمن رو نگیرن ولو اینکه سمن هم نقد باشه، یک نحوی ملحق میشود به معامله کالی به کالی، و نص خاص هم در موردش داریم که من الان بیام یه کار کنیم، میخوام کالی به کالی رو درستش کنیم، میگیم اب نداره همین 1000 تومانی، ولی بعدم پول نمیدم میذارم تو جیبم میرم، مشهور میگن حتما باید تقابض بشه، تو بعضی هم اشکال میکنن. بحث بعدیش اینه که مبیع باید به کل یا وزن یا عدد، اگر از مکیل و موزون و معدود بودن مشخص باشه، معلوم باشه چند کیلوی چند دونه گردو داری سلف خری میکنی. یکی هم عجل باید معین باشه، که این خیلی مهمه، هم تو معامله نسیه آقایون میفرماین باید عجل معین بشه، هم تو معامله سلف. تو معامله نسیه که میگن عجل باید معین بشه، یه مشکلی پیش میاره برای ما. 90% نسیه هایی که الان تو بازار داره انجام میشه همه باطله، به خاطر که وقتی شما میرین نسیه میخرید توی بازار، مثلا همه این نسیه ها، اینایی که تو مغازه حساب دفتری دارن، دیدید اینا که تو مغازه حساب دفتری دارن، همه معاملاتشون باطله بدون استثنا. بخاطر اینکه وقتی شما میرید اونجا مینویسه، شما مثلا شما میرید بچه رو میفرستید در مغازه خرید میکنه، اون تو دفتر مینویسه آقای فلانی 400 و مثلا 20,000 ریال خرید کرده. خب این 42,000 تومان من کی باید پس بدم؟ فرض که معامله نسیه کردم دیگه. این مشکل هست. توی سلف خری هم ممکنه همین جوری باشه، یعنی ممکنه بری چیزی رو بخره میگه کی باید بدم، معین نمیکنه فرض برداشت محصول، یا میگه هر وقت برداشت کردی. خب هر وقت برداشت کردی که زمانش معین نیست. نکته آخر هم اینه که بایه باید بتونه مبیع رو در وقتی که تعهد کرده بده. حالا بریم روایتشو بخونیم ببینیم کدومی که از اینا به دست میاد. و اما صحت البی بس از خلال بعضی از روایات به دست میاد، مثل صحیح زراره عن ابی عبدالله علیه السلام، حضرت میفرماین لا بأس بالسلم فی الحیوان والمتاع، در مورد حیوان و متاع سلف خری سلم خری اشکال ندارد. اذا وصفت طول و العرض، در مورد متا زمانی که طول و عرضش مشخص میشه، اگه پارچه‌ای هست معلوم میشه چند متر پارچه است. و فی الحیوان اذا وصفت اسنانها، این وصفت اسنانها چرا میگن؟ چون همونجوری که قبلا هم توضیح دادیم در مورد حیوان، او چیزی که خیلی مهمه سن حیوانه. این حیوان گوشتی نیست، غالبا حیوان سواری مد نظرشونه. حیوان سواری سنش معلومه، چون بعضی حیوان ممکنه بچه باشه نشه ازش استفاده گرفت، بعضیا پیر باشه دیگه در حال از بین رفتنه. میگه زمانی که میخوای سلف خری بکنی، دندوناشو مشخص کنی. شتر با دندون مشخص میشه، چون حیوانات اکثرا هر سال یا هر یک سال دو سال یه دندون جدید در میارن. لذا معلوم شما مثلا منظوری که اسب میخوای بخری، اسب 6 ساله، 7 ساله، 8 ساله، 9 ساله، اینا قیمتاش فرق میکنه. به چاقی و لاغری شاید خیلی تفاوت نداشته اسب و لاغ، ولی به سن متفاوت بوده. به یکی میگه آقا من 100 تا گوسفند ازت خریدم، بعد از 6 ماه بلند میشه موقع چیز میاد 100 تا بزغاله به شما تحویل میده، بزغاله 3 روزه تحویل میده. خب واقعا 100 تا گوسفند میگه گوسفند برای صد میکنه، این معامله سلف باطله. باید مشخص کنین که این حیوانی که میخوای بگیری گوسفند 2 ماهه است، 3 ماهه است، 4 ماهه است، بالغه، اینو مشخص بشه. پس بنابراین این روایتی که آمده با شرط داره معامله سلم رو در فرض خاصه‌ای میکنه، این نشان دهنده که اصل معامله سلم صحیحه. روایت دوم موثقه قیاس ابن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت فرمودن لا بأس بالسلم کیلا معلوما الى اجل معلوم، با کیل معلوم که او شرط معلوم شد که حتما باید کیلش معلوم باشه، و دومیه که اجل هم باید معلوم باشه. پس دو تا از شرطی که مد نظر بود تو روایت آمد. حضرت میفرمایند ولا تسلم هو الى دیاس و الى حسا، ولا الى حساد، به کسی که دیاس، یعنی اون کسی که با داس زیاد میزنه، یعنی همون کسی که خوشه چینه، یعنی که میاد برداشت میکنه، دروگر ما بهش میگیم، نه اون کسی که دروگر، حساد اون کسی که محصول میچینه، محصول چین، چون بعضی وقتا بعضی خودشون محصول چین بودن. حالا این که سلام نده به کسی که محصول چینه و کسی که دیاسه، وچش چیه، تعبدی یا وچه خاص داره، فعلا مد نظرمون نیست. روایت هم چیزی توضیح نده، اصلا من نمیدونم این مفتابه هست یا نیست. شاید مثلا وچش وچه خوبی نبوده که او رو بذار بیاد برات کار کنه، به خود او مثلا نده که او مثلا بیاد زودتر برداره جنس تو یا دیرتر بچینه. نه، حالا اون نمیدونم دقیقاً وچش چیه، تو روایت که چیز نمیده، شاید تعبد صرف باشه. بل ممکن اثبات ذلك به ادله العامه، ما اصلا احتیاج به روایت نداشتیم که احل الله البیع، بیع شاملش میشه، احل الله بیع شامل بیع کالی به کالی هم میشه، اونجا چون نص خاص آمده گفته باطله، ما میگیم باطله. و اما عدم صحه اذا کان العوزان من الذهب والفضه مع اتحاد الجنس، این روشنه، فل محظور رب لازم حتی مع التساوی فی المقدار بناء على تعمیم المل زیادت الحکمیه. ایضا قبلا توضیح دادم که 1 کیلو رو میدی به 1 ذهب و فضه اگر باشه، اتحاد جنس باشه در ذهب و فضه، اینجا وقتی فاصله شما میندازی، چون عرفاً این رو آقایون گفتن این رو قرض میدونن، ربا پیش میاد، به خاطر اینکه این فاصله خودش بفهمید لیل عجله قسط من از ثمن، خود این فاصله ای که داره پیش میاد شما داره میندازی 6 ماه دیگه تحویل میدم، این خودش منعی دارد. مضافا الی کون ذلک من الصرف لد المشهور الذی یلزم فیه التقابض، علاوه که معامله معامله صرف، تقابض فی المجلس هم شرطه. عدم الصحه اذا کان من الذهب والفضه مع اختلاف الجنس فلکون ذلک من الصرف المعتبر فیه التقابض، هم همین الان گذشت. خب نکته خاصی ندارد و به ذلك خب و اما اعتبار الا یکون من المکین او الموزون عند اتحاد الجنس، خب بخاطر اینکه ربای معاملی پیش نیاد. اما صحه سوا اون کان معن من العروض امکان احدهما کذالک، یه گفتیم صحیحه، فرق نمیکنه هر دوتا از متاع باشن، یکیش پول باشه یکی متاع باشه، به خاطر اطلاق روایات. بعد چرا اصلا این فرض مطرح کردی؟ به خاطر اینکه می‌خواستیم بگیم ابن جنید یک اختلافی در مقام داره. ابن جنید داره گفته آقا اسلاف عرض در عرض، یعنی متاع در متاع، زمانی که هر دوتا مکیل باشن یا هر دوتا موزون باشن، هر دوتا معدود باشن، مثل سمن و زید اشکال داره. چرا اشکال داره؟ اطلاقات شاملی فرض می شود، ربا که پیش نمیاد دیگه، زمانی که هر دو مکیل باشن، هر دو مزوم باشن، هر دو معدود باشن، اشکال نداره، ربا هم پیش نمیاد در جور موارد. شاید ابن جلید مثلا نظرشون اینه که نمیدونم سمن و زید که پیش بیاد دیگه چیزم نیست دیگه، متحد الجنس نیستن که ربا پیش بیاد. چرا ایشون حرف میزنه وچش الان برای منم مشخص نیست، چون اگه سمن به سمن میخواستی بدی، خب شما میگفتی آقا متحد الجنسن، این در نزد عرف قرضه مثلا، ولی اینجوری نمیفهم، تازه قرضش هم اشکال نداره. الان شما 1 کیلو روغن قرض بدی که هم 1 کیلو بعدن به شما برگردونه، مگر اونجا بگیم تفاوت نباید داشته باشه. و اما اعتبار و ضبط الاوصاف الرافعه للجهاله، اینکه چرا حتما باید اوصاف رافع جهالت ضبط بشه، اون روایت اول صحیحه زهره که حضرت فرمودن طول و عرضش رو وصف کن، دندوناشو بشمار، فان اعتبار ذکر طول و عرض و الاسنان یدل عرفا علی ذلک و الا فلا خصوصیت للاوصاف المذکوره، دندون که خصوصیت نداره، یعنی باید معلوم بشه چی خرید و فروش میکنه. پس این هم نکته خاص نداره. هازا مضافن الى اعتبار معلومیت الاوزن فی مطلق البی کما تقدم. اصلا این که اوزن در بی باید معلوم باشه قبلا هم بحث کردیم، در بی حال هم باید معلوم باشه که مبی چیه. و اما اعتبار و قبض سمن قبل تفرق فهو مشهور بین اصحاب، بعضی ها برش ادعای اجماع کردن. مرحوم صاحب جواهر عرض کنم خدمت شما و مرحوم صاحب حدایق شیخ یوسف بهرانی، اینا هر دوشون اعتراف کردن، بزرگ اصولیون و بزرگ اخباری ها هر دوتاشون، دوتا فقیه بزرگ اعتراف کردن که دلیلی وجود ندارد که بشه بهش استناد کرد مگر اجماعی که در مقام ادعا شده. اگر کسی اجماع منقول رو حجت دونست و این رو گفت کاشف از رأی معصوم هست که خب حجت فتوا میده و الا مناسبیه که فتوا ندیم، ولی از اون طرف هم مطلقا حکم نکنیم که آقا لازم نیست که سمن قبل از تفرق طرفین قبض بشود. تحفظن من مخالفت المشهور میگن مناسبی که انسان فتوای به احتیاط بده. اگر کسی نه میخواد یه مقدار تجری بیشتری هم بکنه اب نداره دیگه، میتونه اینجا فتوای به جواز بده چون فرضیه که دلیل نداری. اعتبار ضبط بالکیل و نحوهی هم این به خاطری که در مطلق بیل عدل اصحاب باید حتما مضبوط باشه، اینا رو قبلا گفتیم. این که میگم بعضی مدتی خیلی بحثا خودتون با خوندنم متوجه میشید همین بحثاس نکنید، جز اگر من قرار باشم بگم فقط همون تیکای مهم میشه، ما باشه خودتون میخونید خب مشخصه که اینا تحت همون اطلاقات کلیه که خوندیم. اعتبار ضبط عجل چرا؟ چون حضرت باز خودش اومدن اون روایت گفتن لا باس بالسلامه کیلا معلوما الى عجله معلوم، اونجا هم حضرت آمدن توضیح دادن. خب علاوه بر اینکه ما به یک دلیل دیگه هم میشود تمسک کرد، اگه یادتون باشه ما تو به نهی النبی عن بیع الغرر اونجا بحث کردیم، یه موقعی داریم که موقع شما میخواهید تمسک کنید به نهی النبی عن الغرر، میگیم دلیل نهی النبی عن الغرر نداریم، ولی دلیل نهی النبی عن بیع الغرر داریم. و ما تو بحث غرر تفاوت غرر و غرور رو توضیح دادیم، گفتیم غرور به معنای فریفته شدن، غرر به معنای جهالته. پس بنابراین نهی النبی عن بیع الغرر یعنی اینکه پیغمبر از بیع که مجهول از ثمن یا مبی نهی کردن، خودش میشود دلیل، چون این هم یه نحوه بیع، سلف هم یه نحوه بیعه. مضافن الی انه لولا ذلک یلزم الغرر المنهی عن فی مطلق بیلد المشهور. و اما اعتبار و امکان دفع الوقت اول مکان که آخرین بحثی باشه که امروز میگیم، المقررین آمدن گفتن آقا شرط آخری که شما باید بتونی در وقتی که گفتی رو تحویل بدی. کسی که الان من بیام از شما سلف خری کنم بگم آقا الان از شما سلف خری میکنم که سال آینده همین موقع 50 کیلو گوجه سبز به من تحویل بدید، خب شما سال آینده این موقع وسط زمستون که اصلا براتون امکان نیست، معامله سلف باطله. یا کسی بیاد معامله بکنه که کسی مثلا نیمه مثلا بهار به کسی بیاد عرض کنم خدمت شما میوه های مثلا پاییزی تحویل بده، یا کسی بگه آقا شما مثلا سر زمستون بیا به من خربازه تحویل بده، خب میوه هایی که نیست الان امکان تحویلش نیست. خب بنابراین یا مثلا مگه تو مثلا میوه های خاص مثل توت مثل گوجه سبز اینا همش مثلا ما یه ماه تو بازار دیگه، اینجوری نیستش که میشه 6 سال اینا همه سالی رو پیدا کرد. خب بنابراین شما قبل از این وقت و بعضی وقت اگه سلف خری کنی معاملت میشود باطل. اما اعتبار و امکان دفع الوقت اول مکان المقررین فلعنه بدون ذلک لا يتحقق القسط الى العقد. خب کسی که میاد پول رو میگیره میدونه نمیتونه در مقامش اینو تحویل بده، این قسط معاملی نداره دیگه. شما میتونه قسط بکنی که الان 50000 تومان پول بگیری که 2 کیلو مثلا توت رو وسط زمستون تحویل بدی، خب نه که نمیشه، اصلا قسط انجام معامله تحقق نمیشه. کسی اگه آمد گفت نه اینا خارج از قسط معامله، قسط معامله ای که من کلیشو به عهده بگیرم، حالا ای که بخوام بتونم در عالم خارج پرداخت بکنم، این جزء قسط معامله نیست، این جزء خصوصیات معامله نیست. روایت داریم و مع تنزل تکفینا صحیح تو عبدالرحمن بن حجاج قلت لعبی عبدالله علیه السلام ار رجلو یجی اونی، یک کسی پیشم میاد یطلب المتا یه چیزی از من میخواد، مثلا به من میگه که مثلا برای من مثلا برو مثلا 10 تا از یه لباسی که مد نظرشه پیدا کن، یا برو از یه پارچه مثلا تترون آستری مثلا برای من مثلا 100 متر پیدا کن بیار. فاقاوله على الرب، باش مقابله میکنم، گفتگو میکنم، به قول خودمون چونه میزنم برای که میزان رب و اون مقدار سودی که میخوام ببرم چقدره. ثم اشتری، بعد میرم او پارچه رو میخرم، فابیعه من بعد به او میفروشم. حضرت میفرماین علیسه انشاء اخذ و انشاء ترک، اینجوری نیستش که اگر بخواد میتونه معامله رو انجام بده، بخواد میتونه معامله رو ترک کنه. یعنی فرضیه که شما معامله متاع مالیس اندک نمی کنی، مالیس اندک رو معامله نمی کنی. یه موقعی هست نه شده از معامله مالیس اندک، چیزی رو که شما نداره، حالا غیر از معامله سلف ها، یکی شما بیای برید چیزی رو که الان نیست رو، یعنی اون شیء خارجی که نیست و ملک دیگریه رو خرید و فروش بکنی، داری کار رو انجام میدی یا نه یه وعده گذاشتی، وعده گذاشتی که اگه مال رو آوردی برای خودت میخری، برای اون نمیخری، برای خودت بعدا میری میخری، اون خاص تحویل میگیره، نخواست تحویل نمیگیره. قول تو بلا همین جوریه، من اگه خاص تحویل میگیره، نخواستم تحویل نمیگیره. قال فلا بعصبه، حضرت فرمودن این فرض اشکال نداره. قول تو فان من عندنا یفسده، بعضیا میگن چنین معامله ای که متا در نزد نیست باطله، چون مال در دست نیست. قال ولی ما، گفته حضرت میفهمن چرا میگن باطله، من اندنا یعنی بعضی از همین اهل سنی ها. حضرت جواب میده خب قد با مالیس اندر، چیزی رو فروختی که در پیشش نیست. حضرت فرمودن فما یقول فی السلام، تو معامله سلام چی میگی؟ قد با صاحبه مالیس اندر، چیزی داره میفروشه که الان در نزدش نیست، که الان گندم و گوجه فرنگی رو نداره، برج 6 تحویل اینا رو تحویل میخواد بده، 6 ماه دیگه میخواد تحویل بده. قول تو بلا اشکال نداره. حضرت فرمودن قال فانما صلها من اجل انهم يسمونه سلاما، این صحیح هست به خاطری که اونها آمدن اسمش رو سلام گذاشتن. ان ابي كان يقول لا باس ببيع كل متاع، اینها میان میگن صالحه چون این اسمش رو عوض کردن. مشکل اسم سلام نیست، مشکلی که کلی به ذمه رفته که در زمان آینده بخوای بدی مشکل نیست، مشکلیه که این به این خاطر جایز نشده، به خاطر این قاعده کلی جایز شده که ان ابي كان يقول لا باس ببيع كل متاع کنت تجده فی الوقت الذی بعته فیه، هر متاعی رو در وقتی که میخوای تحویلش بدی اگه پیدا میکنی معاملش جایزه. چه معامله سلف کنی که از ابتدا کلیه در آینده رو به عهده بگیری، چه معامله حال بکنی چیزی که پیشت نیست و بعد بری مال رو ورداری بیاری و بعد این مال رو بخوای بفروشی. البته این روایت در بیع ما لیس عنده معارض داره و اختلافیه، ولی کبرایی که حضرت میفرماین اشکالی ندارد، چون حضرت دارن به بیع سلف و بیع سلام اسمم استشهاد میکنن، تو بیع سلامش اشکال ندارد. بنابراین بیع سلام درسته، شما مالی رو میخری در وقت خودش، حضرت دارن تحلیل میکنن میگن در وقتش باید بتونه تحویل بدی، پس بنابراین اگه در وقتش نمیتونه تحویل بدی اطلاق روایت شاملش نمیشود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
میشه
اول مکانه مقررین
یعنی چی؟
صفحه شبیه پیدا کردی
همین مورد هستم که داشتی
توضیحش همین صفحه 82
بله اعتبار امکان در به پیزر
اول مکان المقرر، اول مکان المقررین، یعنی اون وقتی که قرار گذاشتن یا مکانی که قرار گذاشتن. مثال دیگه اش که مثلا یک کسی میاد به شما میگه که یکی از عربستان برای شما یه پولی میفرسته، میگه آقا یک کیلو زعفران مثلا شما ایام حج به ما تحویل بده. خب شما ایام حج نمیتونی بده، امکانش نیست، راه بسته است. مثال واضح‌تر میگه شما باید بیای ایران مثلا ایام محرم به ما تحویل بدی. خب محرم که اصلا عربستان درا رو میبنده، هیچ کس از خارج راه نمیده، من چه جوری برم اینو تحویل بدم؟ پس بنابراین ممکنه در مکانی که قرار میذاریم من نمیتونم تحویل بدم، یا در زمانی که قرار میذاریم نمیتونم تحویل بدم.
پس اون مکانت این روایتی که نمیشه به دست آورد از
نه
استنادش به این روایت
که نه اون قاعده کلیه، ولی اینجا نه این حضرت همین نکنید کل متاع ان کنت تجده فی الوقت الذی بعته فیه، یعنی تجده کنار کنایه از اینکه بتونی تحویلش بدی، درسته؟ پس شما اگه مکان رو مال رو داری در دستت ولی نمیتونی به لحاظ خصوصیت مکانی هم تحویل بدی، عرفاً صد نمیکنه تجدهو. تجدهو یعنی واجد باشی برای که بتونی تحویل بدی. ممکنه کسی بگه اطلاق داره آقا، واجد باشی که بتونی تحویلش بدی. من گفتم در فلان مکان تحویل میدم، من واجدش در اون مکان نیستم، یعنی واجد در زمان و مکان باید صدق بکنه. من تو شهر دیگه‌ای دارم، توی شهر که نیستم، پس توی شهر واجد نیستم.